أعوذ بالله السميع العليم من حمزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فمعکم معکم لا مع غیرکم لا مع عدوکم. اون کسانی که به همراهی معصوم علیه السلام میرسن در این عالم و سیرشون با معصوم علیه السلام هست، یعنی کسانی که از خودشون هجرت میکنند، از نفس و تمنیات و آمال نفسانی خودشون عبور میکنند و به همراهی امام علیه السلام میرسن، به تدریج حقیقت ولایت امام علیه السلام در اونها ظهور پیدا میکنه و متصف به صفات امام علیه السلام میشن. یعنی اگر امام علیه السلام سرچشمه حیات هست، اونها هم سرچشمه حیات میشن. اگر نفس امام محییست، واقعا به کسی بخوره رو زنده میکند، از سلام علی محی المؤمنین، واقعا اون کسانی که به همراهی امام علیه السلام میرسند همراه امام میشند، نه همراه خودشون نه همراه دیگران، با امام خودشون هستند. اونها هم نفسشون محیی میشه. اگر امام علیه السلام سرچشمه نور هست و هدایت، اونها هم سرچشمه هدایت میشن. کسی به اونها رسید هدایت به خدای متعال میشه، چراغ راه میشند. اگر امام رحمت الهی است و رحمت الهی در امام تجلی کرده، به اونها هم که برسید اونها هم مظهر رحمت خدای متعال هستند، رحمت الهی در اونها ظهور پیدا کرده، اهل محبت میشن، اهل دستگیری میشن. طبیعتا اونهایی که در همراهی با امام علیه السلام به کمال میرسند، و چون یه موقعی عرض کردم اینجا که ممکنه ما با امام همراه بشیم، هم سفر بشیم، انسان وقتی مؤمن شد همراه امامش هست، وقتی وارد بیت امامت شد، وارد این بیت نور شد، همراه امام هست، اهل ذکر میشه. ولی درجات داره این همراهی دیگه. این همراهی گاهی انسان در درجه اول ایمان است، تو این درجه با امام همراهی میکنه، گاهی در درجه دهم مثل سلمان، اونم همراه امامه. خب اون حقایقی که از امیرالمؤمنین برای سلمان ظاهر میشه و تجلی میکنه و در وجود سلمان ظاهر میشه، عنایت میفرمایید؟ خب هیچ وقت برای یک مؤمن درجه یک اون حقایق ظاهر نمیشه. بنابراین امام سرچشمه همه حقایق هست. انتم الاول و الاخر، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اینا فرازهای زیارت جامعه است که الحمدلله از حفظید خیلی نیاز به ترجمه هم نداره. امام علیه السلام سرچشمه همه خیرات هست، همه خوبی ها به امام برمیگرده. انسانی که به همراهی امام میرسد، به معیت با امام میرسه، در واقع چیزی از خودش باقی نمیمونه، هرچه هست صفات امام هست، جلال و جمال امام هست که در او ظهور پیدا میکنه، به اندازه درجه ایمانش با امام همراه میشه و به همون اندازه هم اون حقایق و صفات در این ظهور پیدا میکنه. یه موقعی در شرح حدیث عقل و جهل عرض کردم که همه صفات کمال رو، صفات حمیده رو که صفات بندگی هستند، به وسیله اونها بندگی محقق میشه، یقین، توکل، رضا، صبر، ایمان، خشوع، زهد، تواضع، اینا صفاتی هستند که بندگی با اونها واقع میشه دیگه، قوای بندگی هستند. انسان با همینا بندگی میکنه، به اندازه اینکه این صفات درش کامل میشن امکان بندگی براش حاصل میشه. این قوا رو خدای متعال فقط به نبی اکرم علیه السلام عطا کرده و اهل بیت. دیگران به اندازه‌ای که به امام و به ولایت امام میرسند و تحمل میکنن حقیقت ولایت امام رو، صفات امام درشون ظهور پیدا میکنه. چیزی از خودشون ندارن، تجلی امام، ظهور امام، با امام خودشون هستند. لذا اگر امام سرچشمه حیات است، اونها هم نفسشون حیات بخش میشه. اون کاری که حضرت عیسی مسیح میکردند که در قرآن میفرماید از گل صورت پرنده ایشون خلق میکرد، و استخلق من التین که هیئت الطیر، به اذن الله این کار را انجام میداد، بعد در اون میدمید، فتکون و طیرن به اذنی، به اذن الله میشد یه پرنده زنده، پرواز میکرد. اگر کسی به امام رسید و شد مؤمن، مؤمن کامل، شیعه کامل، او هم نفسش میشه محیه، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. عنایت میفرمایید؟ فیض روح القدس، من خیلی اهل شعر نیستم ولی حالا بعضی شعرها خوندنی است، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. حضرت مسیح یه شیعه کامله. شیعیان امیرالمومنین خودشون خیلی محترمن، حضرت که جای خود داره، شیعیانشون خیلی محترمن، انبیای اولوالعزم شیعیان کاملن دیگه. ان من شیعتهی لابراهیم، انبیای اولوالعزم شیعیان کاملن، اونهایی که ولایت امیرالمومنین رو به نحوه کمال و تمام دریافت کردن. ملائکه مقرب مثل حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، این چهار تا ملک مقرب حضرت عزرائیل که کارگزاران عالم ملکوت هستن، اینا شیعیان کاملن تو ظرف خودشون. اینا همون سابقونن، از سابقون از سابقون. شیعیان کامل اینجوری میشن، اولئک المقربون، کسانی هستن که فرمود روح القدس درشون هست. اگر میبینید حضرت مسیح احیا میکند، چون روح القدس در ایشون هست. حقیقتی که در وجود امیرالمومنین علیه السلام تجلی کرده، در اونها هم ظاهر شده، به اندازه ایمانشون بهشون عطا شده. شیعیانن دیگه، شعاع وجود امام درشون هست، ملحق به امامشون هستن. این همه صفاتی که شما برای شیعیان میبینید، این همه صفات برای همینه دیگه. کسی که به امام رسید این صفات درش ظاهر میشه دیگه. خطبه متقین همینو بیان میکنه، کسی که به امیرالمومنین رسید شد متقی. حضرت امام المتقینن دیگه، کسی که متقی شد به امیرالمومنین پیوند خورد. این صفات باید درش ظاهر بشه، نمیشه کسی به امام متصل بشه رنگ و بوی امام نداشته باشه، نمیشه کسی موحد باشد سبقه الهی نداشته باشه، حتما سبقت الله پیدا میکنه. پس بنابراین اونهایی که به معیت کامل میرسند و این فیض رو دریافت میکنند با امام خودشون هستند، امام هم با اونهاست. نتیجه این همراهی امام با اونها و پذیرش ولایت امام میشود که صفات امام در اونها ظهور پیدا میکنه به اندازه ظرف وجود خودشون. این صفات کمال در امام هست. به هر کسی میرسه باید از مسیر امام برسه. یک معنای شفاعت همینه دیگه. انسان اگه مؤمن کامل میشه به شفاعت امام میرسه. امام از سفره وجودی خودش، از برکاتی که خدای متعال بهشون عنایت کرده، به اونها عطا میکنه و از اونها دستگیری میکنه، میشن مؤمن کامل. شیعه یعنی همین، میشن ینظر به نور الله، میشن متوسم، همون چیزایی که در روایات در باب مؤمن آمده که مؤمن نظر به نور الله میکند. یعنی چی؟ فرمود اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. عرض کرد آقا یعنی چی ینظر به نور الله؟ نور الله چه ربطی به ما داره؟ فرمود چون مؤمن از نور ما خلق شده، هم آغاز خلقتش از امام هست، هم در سیر خودش به کمال که میرسه حقیقت ولایت امام به نحو کامل به او عطا میشه، صفات امام درش ظهور پیدا میکنه. وقت یکی از صفات این است که واسطه رحمت میشه. معیت با امام، گاهی اوقات همراهی با امام اینجوری است، انسان با امام سیر میکنه، خودش با امام هست، ولی یه موقعی معیت به یه حدی میرسه که مقام شفاعت پیدا میکنه، یعنی میتواند دیگران رو هم همراه کنه. مثل انبیا، انبیا که شیعیان کامل هستن یک امت رو همراه میکنن. امت انبیا شیعیان امیر، محبین امیر المؤمنین هن دیگه، دوستان شیعیان امیر المؤمنین هن. همه انبیا همینطور هن، همه انبیا خودشون شیعه کامل هن. وقتی شدن شیعه کامل واسطه هدایت میشن، واسطه فیض میشن. مقام هدایت و شفاعت امام و دستگیری امام علیه السلام به اونها عطا میشه، لذا دستگیر یک امت میشن، یه امت رو میرسونن. چقدر این امت رشد میکنن؟ به اندازه پیغمبرشون، امت این پیغمبرن. تا این پیغمبر چقدر استفاده کرده باشه. و اون حضرت عیسی مثلا 8 حرف از حروف علم الهی رو دارن. اصل این علوم نزد معصوم هست 72 تاش. بعد مؤمن به اندازه ای که کامل می شود این علوم بهش عطا میشه. فرمود کانا یعلمانهی من مکنون سر الله. وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین به سلمان مستمرن از اسرار مکنون الهی می گفتن، به او تعلیم می کردن. این علم به او می رسه. به همون اندازه‌ای که این حقیقت به او میرسه، به همون اندازه امت خودش رو رشد میده. ظرفیت امم به اندازه پیغمبرشون هست دیگه. لذاست که برای این امت امکان رشد و سهولتی فراهم شده که در امت‌های گذشته نبوده. اونا بعد خیلی زحمت میکشیدن. اینها اگه یه خورده میزان را برن، یه شب قدری رو درک بکنن، بارشون بسته میشه. چون ظرفیت رشد به اندازه پیغمبر و ظرفیت اون پیغمبر است. وقتی خود حضرت و معصومین که همه کمالات الهی درشون هست، خدای متعال همه اون کمالات رو بهشون عطا کرده، وقتی اونها آمدن و خودشون مستقیماً هدایت رو به دست گرفتن یک چنین اتفاقات عظیمی میفته. پس این نکته اول که شیعیان کامل که به همراهی معصوم میرسن و کمال همراهی رو به معصوم دارن و همراهیشون هم در درجه دهم ایمان و عالی ایمان هست، در درجه کمال معرفت، اینها حامل صفات معصوم میشن و واسطه هدایت و فیض میشن و اون وقت میشن مثل انبیای الهی، یک امت رو میتونن هدایت کنن و این امت رو میتونن به امام برسونن، این امت رو میتونن به بهشت برسونن. و در قیامت هم همینطوره، در قیامت هم به اندازه‌ای که در دنیا واسطه بودن و دستگیری کردن، در قیامت هم بهشون اجازه دستگیری و شفاعت داده میشه. این نکته اول. نکته دوم این است که خدای متعال یک برنامه عظیمی برای هدایت دارن که این برنامه عظیم یک برنامه بسیار طولانی هم هست، یعنی اینجور نیست که برنامه یک روز و دو روز و ده روز باشه، برنامه ایست که خدای متعال برای هدایت دارن و این برنامه الهی هم در قرآن بیان شده و مجری اصلیش هم اون کسی که، حالا تعبیر مجری دقیق نیست، اون کسی که این هدایت به عهده اوست و هدایت رو خدای متعال به وسیله او جاری میکنه، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هستن. و این برنامه الهی هم فراز و فرودهایی داره، این طور نیست یه روز و دو روز و ده روز باشه. خدای متعال این وجود مقدس رو، پیغمبر گرامی اسلام رو که فرستاده و این برنامه هدایت رو دوش ایشون گذاشته، در قرآن مکرر مأموریت‌های حضرت رو بیان میکنه، خطاب به حضرت با عناوین مختلف. میدونید حضرت با اسامی مختلفی در قرآن خطاب میشن، هر اسمی اقتضایی داره و یه تکالیفی برای حضرت درست میکنه، یک برنامه‌ای. گاهی با حضرت مخاطب میشود یا ایها المدثر قم فانذر، گاهی به حضرت خطاب میشه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حضرت با عناوین مختلف مخاطب میشن و مأموریت بهشون میدن، مأموریت میدن برخیزید انذار کنید، عالمو شما باید بیدار کنید، برخیزید شبها قیام لیل داشته باشید، با شب زنده داری شما عالم زنده میشه. مأموریت حضرت دیگه، حضرت باید عالمو برسونن، شب زنده داری حضرت، انذار حضرت، مأموریت‌های مختلفی که رو دوش حضرت میاد اینه که عالمو میرسونه دیگه، و الا اگه حضرت نیان تو این عالم که عالم رشدی نداره. این برنامه گاهی اوقات هم به حضرت خطاب میشه که شما پا به میدان میگذارید، دشمنهای سختی هم پیش روی شما هستن. حالا قرآن توضیح میده این دشمنی ها رو دیگه، در سوره اقرا یه جور، در سوره مدثر یه جور، مزمل یه جور، مأموریت ها رو که بیان میکنه دشمن ها رو هم میگه، این مأموریت شماست، این هم مخالفان سرسخت شما. به حضرت میفهمد شما پیروز میشید ولی باید صبر کنید. فصبر حتی یحکم الله وصبر لحکم ربک. به حضرت میگم باید صبر کنید، پیروزی قطعی است ولی شما پایداری کنید، پایداری کنید تا این مسیر به هدف برسه با صبر و استقامت شما. اون وقت دشمن ها هم گاهی انقدر سرسخت و سنگینه که خدای متعال میفرماید که صبر کنید، اونا رو به ما واگذار، شما کار خودتون رو بکنید، ما هم کار خودمون رو میکنیم، موانع از سر راه شما برمی‌داریم. ولی وعده هایی که به این پیغمبر داده میشه گاهی وعده مثلا برای دوره ظهوره، صبر کنید تا قیامت، صبر کنید تا ظهور، صبر کنید تا رجعت. عنایت میفرمایید، یعنی طرح حضرت انقدر بزرگه، طرح یه روز و دو روز و پنج روز و ده روز نیست. یه موقعی من عرض میکردم ببینید ما عادت کردیم به این که محصولایی بکاریم که همین که میکاریم بلا فاصله برداشت بکنیم. دیدید سیفیجات رو، کشاورز کشت میکنه، مثلا اول فصل آخر فصل هم برداشت میکنه محصولش رو. ولی یک کشتاییست، یک زراعتایی، شما الان وقتی کشت میکنید، حالا تعبیر کشتم دقیق نیست، این درخت گردو رو نهالش رو وقتی شما غرس میکنید بعد چندین سال صبر کنید، ولی 500 سال هم بار میده، ثمر میده، متفاوتن دیگه. اون کاری که رودوش پیغمبر گرامی اسلام هست کار بسیار طولانی و با عظمت هست، موانع بزرگی هم داره. به پیامبر میگن صبر کنید، حکم خدای متعال قطعیست و او بهترین حاکم هاست. وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، بهترین حکم حکمران خدای متعال، او حکم میکنه و کار قطعی میشه. که معنای وصبر حتی یحکم الله، یک معناش اینه که وجود مقدس معصومین همه کائنات در اختیارشونه دیگه، منتها اراده اونها تحت فرمان خداست. خدای متعالتون به موقع که میشه اجازه میده. حتی یحکم الله یک معناش اینه و هو خیر الحاکمین. میدونید در روایات داره که وقتی کار خیلی سخت میشه وجود مقدس امام زمان علیه السلام سر به سجده میگذارن و عرضه میدارن ظاهرن امن یجیب المستر ازادعا و یک سفسو. گمان میکنم، من نسبت نمیدم، که این آیه تفسیر اصلیش وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. درسته بقیه مسترها رو هم دربر میگیره، ولی مفردم هست. الف لام به قول آقایون امن یجیب المزتر، این المستر الف لام شاید عهده مستر خاصی است. وجود مقدس امام زمان علیه السلام وقتی به مرحله اضطرار نسبت به امر هدایت میرسن، اون وقت درخواست میکنن امن یجیب المستر ازاده و یکشف السوء. قرآن آیش و ادامش رو خونده اید، و یجعلکم خلفاء الارض. خدای متعال این مستر رو اجابت میکنه، وقتی اجابت کرد خلافت به مؤمنین میرسه، مؤمنین ایشون خلیفه میشن، بعد مؤمنین خلفاء الارض. امن یجیب المستر ازاده و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. کار به جایی میرسد، حضرت سر به سجده میذارن، بهشون اجازه داده میشه. وقتی اجازه داده میشه کار عالم رو یه سره میکنن. همین شنیده اید سلمان وقتی دید امیرالمومنین در ماجرای احراق بیت صبر میکنن، طاقتش تاق شد، تو دلش گذشت حضرت امیر تو کی میخوان صبر کنن، کائنات در اختیار حضرت امیره، صاحب امر کنن دیگه، صاحب الامر یعنی همین، اون امر به اذن الله در اختیار اوناست. اون امر اگر کسی در اختیارش بود تا لازم نیست بگه، اراده کند واقع میشه، ارادش جاری میشه در عالم. عنایت میفرمایید، میگفت چرا حضرت صبر میکنن، چه نکته ایست؟ ولی خب حضرت مأمور به صبر بودن دیگه. به یه جایی که میرسه خدا متعال اذن میده. یک دعایی است برای امام زمان علیه السلام، مرحوم شیخ در مصباح المتهجد نقل کردن از امام رضا علیه السلام، در قنوت نماز جمعه باید خونده بشه. نمیدونم چرا هم نمیخوننش، ورودش قنوت نماز جمعه است اصلا. حالا کسی نماز جمعه هم اگه موقع موفق نشد، در قنوت نماز ظهر اصلا برای این وارد شده، حضرت دستور دادن در قنوت نماز جمعه این دعا خونده بشه. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت به انبیاءک و رسولک. کوتاه هم است تا میرسه به اینجا، و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه. تو اذن بده تا حضرت پا به میدان بگذارن. حضرت منتظر اذنه، کار خودشون دارن انجام میدن ها. اون مأموریت الهی هدایت در عصر غیبت رو دوش امام دارن انجام میدن، ابتلاعات رو تحمل میکنن، منتظر اون اذن الهی هستن. وقتی سر به سجده میذارن، حتی یحکم الله، خدای متعال فرمان میده، اجازه میده. وقتی اجازه داد، حضرت دست به کار میشن دیگه، چون فرمان الهی از طریق خود امام جاری میشه. حتی یحکم الله معنای غیر از این نداره، امام خلیفت اللهه، حکم الهی مجراش امام و از طریق امام واقع میشه. عنایت منتها حضرت منتظر اون حکمن. وقتی اون حکم الهی آمد، امام دست به کار میشن و کار عالم رو یک سره میکنن. امن یجیب المستر ازاده و یکشف السوء. اون حالت استقرار در امر هدایت برای حضرت پیدا میشه، خدای متعال اذن میده، حضرت تصرف میکنن. میدونید موسی کلیم به اذن الله این کارو قبلا هم میتونست انجام بده، ولی صبر میکنه به یه جایی که میرسه میگن حالا دیگه دریا رو بشکاف برو. این کار به اذن الله کار خود موسی کلیم بود دیگه. عصا که در دست حضرت موسی عصا میشه، درسته؟ این که حضرت دریا رو شکاف رفت، این تصرف حضرت موسی که قبلا معزون نبود، بهش اجازه دادن دریا رو میشکافه، مثل دو طرف مثل کوه آبها رو هم جمع میشن، زمین خشک میشه، حضرت عبور میکنه. بعدم که عرض کنم فرعون و لشکرش وارد میشن، خدای متعال اذن میده، من تلقی مینه، اذن میده به حضرت موسی، دوباره دریا رو هم میارن دیگه، کار تمام میشه. ببینید بنابراین قطعی است این وعده، منتها زمان خودش رو باید میبره. خدای متعال نمیخواد عرض کنم فرصت لازم رو نده. این خیلی بحث عجیبی است که خدای متعال فرصت لازم رو به همه داده، حجت برشون تمام شده. خیلی عجیبه. این همین دعای به دعای ماه رمضان رو ببینید، خدای متعال فرصت میده. این فرصت برای اینه که راه برگشت باز باشه، حجت ها تمام بشه. علایال یه زمانی میبره، زمان عمد طولانی داره، یک برنامه عظیمی است به وسعت و عظمت وجود مقدس نبی اکرم. ایشون اجرا میکنن، اون شخصیتی که محیط به همه این عوالم هست به اذن الله، او برنامه الهی رو عمل میکنه و اهل بیت علیهم السلام. موانع بزرگی هم سر راه هست ولی پایانش هم قطعی است و باید صبر کرد. ما هم باید صبر بکنیم، یعنی ما هم همینطوری است، ما هم در کنار امام، البته صبر رو امام میکنه، ما هم در کنار امام برای تحقق این برنامه بزرگ، وقتی کنار امام قرار گرفتیم باید صبر کنیم، باید بزرگ هم بشیم به طوری که این فاصله ها برای ما کوتاه بشه، این زمان ها در نگاه ما خیلی طولانی نشه و الا به قساوت میرسیم، نمیتونیم همراهی کنیم با امام علیه السلام. خدای متعال به حضرت میگه صبر کن، ما هم باید صبر کنیم، صبر کنیم. در دعای عصر غیبت دیدید اونجا داره به خدای متعال عرضه میداریم به ما توفیق بده که ما تعجیل اونجه که تو به تأخیر انداخته ای نخواهیم، سر وقتش ظهور واقع میشه. این حادثه با عظمت، این واقعه با عظمت، این واقعه واقعا با عظمت واقع میشه سر وقت خودش. اون وقتش هم به اذن الله حضرت منتظرن، خدای متعال دستور بده، وصبر حتی یحکم الله، دستور الهی آمد، حضرت کار تمام میکنن. ما هم باید صبر بکنیم و خیلی عجله نکنیم، دولت مستعجل نخواهیم. حالا مسائل خیلی عجیبی هم هست دیگه، عرض کردم در سوره مبارکه و زها ملاحظه فرمودید خدای متعال به پیغمبر گرامی فرمود پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، وقت گذشت، پیغمبر ما و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا. پیغمبر ما قسم به زها و قسم و لیل به شب وقتی که سجا، زها اون وقتیش که خورشید بالا میاد کاملا عالم روشن میشه، ما یه زهایی داریم، یه موقع هم موقع و لیل ازا سجاست، غلبه تاریکیه، تاریک تاریک میشه، هر دو یه حکمتی داره دیگه، همون تاریکی شب حکمتی داره، هم این غلبه روز و زها و لیل ازا سجا. پیغمبر ما ودعک ربک، پروردگار تو رو تودیع نکرده، رهات نکرده، جور نیست به تو مأموریت داده وسط کار رها کرده شما رو که، و ما قلاب شما غضبم نکرده. خب حالا سوال، گمان میکنم کلید سوره همینه، کسی اینو در بیابه سوره معنی میشه. مگر تصور میشده که خدای متعال به این پیغمبر غضب کرده؟ مگر تصور میشده که این پیامبر رها شده؟ بله همینطوره، این پیغمبر آمده بوده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، مردم دورش جمع شدن، هر روز که دور پیامبر جمع شدن امتحانا سخت‌تر شد. از شعب ابی طالب تو مکه بگیرید تا اصحاب صفه در مدینه، تا در مکه بودن که در محاصره، وقتی هم که مدینه آمدن و قدرت پیدا کردن، اصحاب صوفه و گرسنگی ها و جنگ بدر و احزاب، و تو جنگ احزاب نقش داشته، گاهی در یه روز چند نفر یه دونه خرما میخوردن، چند تا سرباز تو میدانش خندق میکندن، چند تاشون یه دونه خرما میتونست، بیشتر از این خبری نبود. بعدم جنگ و شهادت و کم کم این تلقی در ذهن خیلی ها پیدا شد که شاید خدای متعال پیغمبر رو فرستاده وسط رهاش کرده. قرآن میفهمد کار به جایی میرسید و زلزلو حتی یقول الرسول والمؤمنون یا والذین آمنوا معه متی نصر الله. اینقدر کار سخت میشد میگفتن این نصر خدا کو کجاست؟ حالا رسول باید معنا بشه که فرمایششون یعنی چی. یعنی ببینید این تلقی میشده که نکنه خدای متعال پیغمبر رو فرستاده تو میدان رهاش کرده. در جنگ ها دیدید، در جنگ عرض کنم احد، قرآن صحنه‌شو در سوره مبارکه آل عمران توضیح میده، میگفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگه ما به حق بودیم که نباید اینجوری لتو پار بشیم. که جریان جنگ احد رو ببینید، تو هر خانه ای از خانه های مدینه عزا بود و قصه دار منافقین حرفشون این بود، میگفتن اگه بنا بود که حق با ما باشه که نباید اینجور کشته بشیم، از دم تیغ بگذریم. انعد میفرمایید این تردیدها پیدا میشده، نکنه خدای نکرده به این پیامبر غضب شده یه جایی، این پیغمبر علی عزو بالله کج را رفته. قرآن میفهمد نه، اصلا اینجوری نیست، عالم شب داره روز داره، به دنبال این شب یه روز روشن نیست. این دورانهای سخت هست، حتی یه دورانیست که میشه غلبه تاریکی دیگه. این پیامبر آمدن، امیرالمومنین آمدن، قدیر شده، بناس عالم بشه گلستان، بشه بهشت. یه دفعه یه شب تاریکی میاد و لیل ازا یخشا، پرده میندازه روی این حقیقت. حالا تا این شب بگذره، هم شب میگذره، شب که ماندنی نیست که، و هم کوتاه علیس از صبح و به قریب. ولی ماهایی که این وسط موندیم، اگر نتونیم خودمونو بالا بکشیم، با این دعوت و هدایت و این قرآن همراه بشیم و از منظر قرآن به عالم نگاه کنیم، با این وسعت به عالم نگاه نتونیم بکنیم، نمیتونیم تحمل کنیم. ولی اگه آدم کنار امام قرار گرفت، از افق امام به عالم نگاه کرد، نه زمان ها برش کوتاه میشه واقعا، علیس صبح و به قریب. وقتی اصحاب عاشورا کنار سید الشهدا قرار میگیرن، در روایت هست برنامه‌ای که برای حضرت آمده بود، نامه سر به مهر، حضرت باز کردن، یه قسمتشو عمل کردن، یه قسمتم برمیگردن تو رجعت عمل میکنن. ببینید چقدر طرح بزرگه، هر دو هم رو دوش حضرت. ولی کی میتونه اینو تحمل کنه؟ وقتی میان کنار امام حسین، با امام حسین همراه میشن، از منظر امام حسین به عالم نگاه میکنن، حالا میتونن تحمل بکنن. حضرت رجعتو بهشون خبر میدن، میگن ببینید شما در رجعت با من برمیگردید، ما کارمون ناتمام میمونه، اینجور نیست که ما تو عاشورا کارو تمام میکنیم، این واقعه با عظمت تمام کار نیست، تمام کار ما تو رجعته. پس عرض من در بحث دوم اینه که یک طرح با عظمتی است، این طرح حتما پایانش پیروزی حق است، روشن شدن عالم، صبح روشنی داره، از همین دنیا تا بعد وارد عصر رجعت میشیم، بعد وارد عصر قیامت میشیم، این سیر ماست. تو همه این سیرم محور وجود مقدس نبی اکرمن، محور امیرالمومنینن، بر مدار ایشون. یه موقع من عرض کردم نبی عظیم امیرالمومنینن، قیامت هم یه جلوه است. همه بحثی که تو سوره نبأ هست، محور سوره نبأ عظیمه دیگه، همه یتساءلون عن نبأ العظیم، همه دعواها سر این نبأه. بعضی فهمودن قرآن درسته، بعضی فهمودن قیامت درسته، ولی باطنش روایت میگه امیرالمومنین علیه السلام هست، نبأ عظیم. مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبأ اون هی اعظم منی. این نبأ عظیم، این امر عظیم، این حقیقت غیب با عظمت غیبی، یک صحنش ظهورش هم میشه قیامت. پس ببینید همه این مراحل هم امام محوره، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون صلی الله علیه و آله و سلم محوره. این طرح عظیم با مراحلی که یه ایام اللهی داره، انقدر با عظمته که یه گامش میرسه به ظهور، گام بعدیش میرسه به رجعت، گام بعدیش میرسه به قیامت. اگر ما با حضرت همراه شدیم تو این طرح قرار میگیریم، و الا اصلا بیرون از مداریم دیگه، اصلا نه متوجه میشیم عالم چه خبره، نه جای خودمونو میتونیم تو این عالم پیدا بکنیم. به اندازه ای که انسان کنار امام قرار میگیره با این طرح آشنا میشه، وقتی با این طرح آشنا شد مأموریت پیدا میکنه به اندازه خودش. لذا همه شیعیان حضرت تو این طرح یه جایی دارن برای خودشون. سلمان یه جایی داره، ابوذر یه جایی داره، ابراهیم خلیل یه جایی داره، موسی کلیم یه نقشی دارن، بهشون نقش میدن. به اندازه‌ای که کنار حضرت قرار میگیرن، همراه میشن، شیعه میشن، به اون اندازه هم خودشون میرسن، هم تو این برنامه هدایت نبی اکرم جا پیدا میکنن. بهشون میگن حالا جناب ابراهیم خلیل شما باید با نمرود درگیر شید، یک امت رو از این بت پرستی نجات بدید، و نجات هم میده دیگه. و ان من شیعته الى ابراهیم. به موسی کلیم میگن شما بیاید قوم بنی اسرائیل از فرعون نجات بدید، مأموریت و نجات میده. نجات میده یعنی چیکار میکنه؟ یعنی یه دنیای آبادتری برشون درست میکنه. بله دنیاشون هم آباد میکنه، ولی مأموریت موسی کلیم نیست، میرسوندشون به امیرالمومنین، میرسوندشون به بهشت. کارش اینه که دست میگیره میبره تو بهشت، و الا تو این دنیا یه جهنم بپا کنی، یه وادی تیه بپا کنی، صبح تا شب مردم از این و به اونور بدوونی، اینو که فرعون هم داره میکنه. که وادی تیه یعنی چی؟ یعنی آدم از 40 سال گرفتار وادی تیه شدن دیگه، همراه حضرت نشدن، همراه موسی کلیم بنی اسرائیل بودن وادی تیه، صبح تا شب میرفتن سر جای اولشون بودن. بشر اگر به سمت خدای متعال حرکت نکرد، هر حرکتی بکنه وادی تیهه، به سمت خدا نرد ها. خب 70 سال زندگی کرده، شما گزارش 70 سال ازش بگیرید، خدا رحمت کند مرحوم علامه جعفریو، میگه چه کار کردی؟ میگه من 2000 تا مرغ خوردم. حالا تو دوره مدرن 2000 تا خورده، اون قدیمی ها 10 تا خوردن. تفاوت گزارششون همینه. این وادی تیه نیست؟ 1000 سال دویدیم تمدن درست کردیم، اون تمدن حاصلش چیه؟ بیشتر مرغ میخوریم تا ایوالا، 200 جور پنیر داریم سر سفرمون، انواعش رو میگذاریم. لبنیات با طعمای مختلف 200 نوع، قدیمی ها بیچاره 1 نوع 2 نوع 3 نوع داشتن. این وادی تیه نیست؟ آدم 1000 سال به اسم تمدن سازی بده به تای تمدن چی آوردی؟ اینا رو آوردم تایوالا انفاسکم. این وادی تیه دیگه، آدم از امام جدا شد وادی تیه، وادی سرگردانی و حیرت. همینجور نیست؟ 70 سال دویده سر جا اولشه، اگر عقبتر نباشد. بعد 70 سال گزارش 70 سال آقا رو میخوان، وارد عالم برزخ شده، بسم الله الرحمن الرحیم، چی آوردی با خودت؟ میگه 40 تا کارخونه داشتم. میگه اونو که سر جا خودشه، که به شما چه مربوطه؟ به قول مرحوم علامه جعفری 2000 تا مرغ خوردم ثم مازا. بقیهش هم همینه دیگه. این که وادی تیه یعنی چی؟ آدم 50 سال 70 سال بدو از سر جا اولم بدتر از سر جای اولش باشه. آدم گزارش عمر میخواد بده دیگه، محضر خدای متعال با یه نگاه کلان از بالا نگاه کنید گزارش عمر بدیم. چی دارید؟ آه بسم الله الرحمن الرحیم. این جمله امام حسین یعنی همین دیگه، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدای کسی حاصل عمرش رسیدن به تو نباشد چی پیدا کرده؟ گزارش بدید ببینم. فرق نمی کنه انسان دوره نمرود باشه یا دوره فرعون طاغوت معاصر ما، استکبار جهانی امروز، چه فرقی می کنه؟ اون آب نمیدونم جوبها رو میخورده، آب فلان، این آب آشامیدنی نمیدونم شبکه چنین میخوره، لوله کشیه آب داره تو خونه. اینا که همون وادی تیه دیگه، انسان بدوه که اینو داشته باشه. شما انبیا رو بردارید در جبهه شیطان و فرائنه رو ببینید، رسوندن کارو به اینجا که آقا حالا برج 100 طبقه میسازن. اون موقع خونه خشتی داشتن مثلا، کشاورزیشون مدرنه با کمباین و اینجوریه با فلان، وسایل ارتباط جمعیشون اینجوریه، تفریحاتشون طنزشون رشد پیدا کرده. خب واقعا با پایان 70 سال گزارش بدید، هنرمند این دوره اون مسیر انبیا رو بذارید کنار، هنرمند این دونه رو بذارید کنار هنرمند 70 سال قبل، دربارها دلغک داشتن. علی عزو بالله نمیخوام اهانت به کسی کنم، میخوام بگم مسیر خدا رو بذارید کنار، چه فرقی است بین این دوتا؟ تیه دیگه. اگر کسی به امام نرسید سرنوشتش سرگردانیه، 70 سال میده به سر جا اول خودشه، هیچی جلو نرفته. با امام که همسفر شد، همراه امام شد تو این طرح عظیم الهی که به سمت خدای متعال و ظهور و رجعت و قیامت داره حرکت میکنه، تو این طرح وقتی همراه شد، اولا طرحو بهش نشون میدن به اندازه ایمانش، بعد یه جایگاهی بهش میدن. خیال نکنید تمام برنامه نبی اکرم در اختیار حضرت ابراهیم خلیل، نه، ولی به اندازه که لازمه او را آشنا کردن، به اندازه لزوم به حضرت موسی این برنامه رو دادن، کتاب بهش دادن، تورات دادن، به حضرت عیسی انجیل دادن، زبور به داوود دادن. به اندازه ای که بار رو دوشش میذارن، طرح عظیم قرآنه، رو دوش نبی اکرمه. این کتاب مهیمن رو به پیغمبر میدن، به اهل بیت میدن، ولی یه جزء از این کتاب رو به حضرت عیسی هم میدن دیگه، یه بخشی از این کتاب رو به حضرت موسی هم میدن. تورات حضرت موسی یه نازله ای از قرآنه، انجیل حضرت عیسی یه نازله ای از قرآنه. چرا؟ چون تو این راه میخواد حرکت بکنه، بار رو دوشش میاد. خب مردم رو به کجا میرسونه؟ این کسی که شد شیعه کامل، واسطه شد، میخواد به خدا میرسونه، به بهشت میرسونه، وقت دنیاشون هم میشه بهشت. عنایت میکنید؟ بله، دنیا رو هم آباد میکنه، اما دنیا رو بهشت میکنه. عده‌ای وقتی میخوان دنیا رو آباد کنن، دنیا رو میکنن جهنم. مکرر این آیه شو من خوندم، الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. تو همین دنیا وقتی امیرالمومنین رفت کنار، جریان دیگری آمد سر کار، همین دنیا میشه دار بوار، دار هلاک، بائر میشه، همین دنیا میشه جهنم، همینجا مردمو جهنمی میکنن. مگه جهنمی ها نمیخورن؟ چرا جهنمی ها میخورن، میاشامن. یه نازله از یکی از درکات جهنم میشه دنیا. اگر به امام هم رسیدید، خود دنیا میشه یکی از مراتب بهشت. ان الابرار لفی نعیم. قصه اینه، الان ما رو بهشتی میکنن، بعدم میریم تو بهشتا. اون کسی که شیعه شد دست مردم میگیره و میره تو بهشت. بهشت داره رحمت، داره توحید، داره ذکر، غفلت توش نیست. اینا رو گفتم مقدمه یک کلمه. یکی از شیعیان کامل اهل بیت علیهم السلام که حامل ولایت و حامل هدایت و شفاعت وجود مقدس فاطمه معصومه، سلام الله علیه، خب امام رضا علیه السلام یه مأموریتی تو این عالم داشتن، تو این صحیفه قرآن مأموریتشون آمده، فهمود امام به قرآن عمل میکنه، یقاتل علی التأویل. بخشی از برنامه حضرت رو دوش حضرت معصومه. حالا ماها میگیم بله حضرت آمدن برن، دلشون تنگ شده بود، بر همه اینا درسته، این یه قرائت خوبی هم است. دل تنگ امام رضا شدن، آمدن برن برای زیارت امام رضا، مریضه شدن، سلام الله علیه، در قم در صحابه مریضه شدن، تشریف بردن قم، در قم به رحلت فرمودندن و همینجا دفن شدن. این تلقی ماست، ولی اینجوریه؟ خود امام رضا با یه مأموریت بسیار بزرگ آمدن که اصلا نمیشه بگیم، ما توضیح نمیتونیم بدیم چیه. الان یه جلوهشو میبینی. مأمون حرفش این بود، مأمون امام رضا رو دعوت کرده بود، تای حرفش همین بود، میخواست بگه دعوای قدرته، امام رضا هم همین کاریو میکنه که ما بنی العباس میکنیم، بی خود میگن خدا و توحید و اینا، همین ملک. امام رضا هم میخواستن یه چیز دیگری رو اثبات کنن که بابا مسیر حق یه چیز دیگری است، اهل بیت و نبی اکرم کار دیگه ای میکنن، همین جهنم بنی العباس رو نمیخوان بپا کنن، میخوان مردم رو بهشتی بکنن. نهت میکنی؟ حالا الان 1200 سال از اون زمان میگذره، شما بیایید حساب کنید که امام رضا چه کردن سلام الله علیه. نسبت به معرفت الامام که میدونید جامعه شیعه رو انقدر بالغ کردن که بعد 1200 سال میان زیارت جامعه کبیره میخونن تو حرم امام رضا، الحمدلله رسم شده، قبلنا نبود، الحمدلله معرفت ها بالا رفته تو دوران اخیر، تو همین دو سه دهه جوان ها نوجوان ها میان زیارت جامعه کبیره میخونن، بعد هم عرضم این همه توصیف، بعد میگن موالی الله احسی سناکم، ما شما رو نشناختیم، نفهمیدیم شما کی هستین. بعدم تو همون محفل هارون الرشید هم لعنت میکنن، مأمون هم لعنت میکنن. قدیما که بیشتر بود، یه معبری بود پشت سر حضرت، بسیار تنگ بود، قبر هارون پشت سر حضرت دیگه، حضرت قبله اوست، مأمون میخواست حضرت رو پشت سر دفن کنه، نشد، قبله هارون دفن شد، از اون تنگه که عبور میکردن حتما بر مأمون و هارون لعنت میکردن. اینم جز فضایل حرم حضرت، یادتون نره اونجا نشستید خیلی مقرب میشید اگه این لعنو بگید، تسبیح بگید، حداقل 100 مرتبه این دوتا رو لعن کنید. خب ببینید این کار حضرت دیگه، تو این طرح عظیم یکیش اینه که وقتی هجرت، صاحب من کوچکشو دارم میگم، حضرت هجرت کردن، امامزاده ها رو آوردن بیت النور دور خودشون درست کردن، شیعیان رو کشوندن این طرف، محبین رو یک کم کم جغرافیای شیعه پیدا کرد و بعد کم کم یه دولت و بعد کم کم همین که میبینید، این از برکات امام رضاست، از برکات اون هجرته، برکات ظاهریش ها، باطنیش سر جای خودش، باطن کار امام چیز دیگری، سیر عوالمه با امام. حالا تو این جریان هدایت عظیم یه شعبه کار رو دوش حضرت معصوم سلام الله علیه هست، حضرت معصوم مأمورن بیان هجرت کنن، در قم بمانند و قم رو قم کنن. قم یه شهریست که یه مأموریت عظیم تاریخی داره، به لحاظ جغرافیایی اختصاصاتی داره. یکی از محققین به من میگفت، فهمید این منطقه قم جرگه بوده، پر آب بوده، خنک بوده، همراه با بعثت حضرت کوه نمک تو این منطقه بالا آمده، منطقه اوضاع طبیعیش عوض شده، چون یه جای مخصوصه، یه اتفاقات خاصی توش باید بیفته. مسئله مهمی است. خودم مثلا مکه رو کجا قرار داده؟ در یه سرزمین گرم خشنه، حالا خطبه قاصر رو ببینید. بعدم حضرت در معراج شیطان از اینجا راندن، حدیثش رو همتون شنیدید. بعدم وجود مقدس فاطمه معصومه اینجا رحل اقامت انداختن، محور هدایتن. بعدم اون وقت نتیجهش این میشه علم در آخر الزمان از نجف قور میکند، از اینجا سر در میاره، حجت بر همه عالم تمام میشه. این روایات ماست. همه به برکات این وجود مقدسه. انوار همه معصومین به برکت حضرت معصومه در حرم حضرت، که کل قم حرم حضرته، حرم اهل بیت ظهور داره، نه فقط در حرم خودشون، در اون منطقه محدود نیست، این چراغ خیلی روشناییش بیشتره. وقت بزرگان و بزرگان، عاشق عبدالکریم ها، مرحوم عبدالعظم، عاشق عبدالکریم حالی، مرحوم عبدالعظم های بروجردی، مراجع بزرگ معاصر ما باید بیان تو این حرم و از برکات حضرت رشد کنن. وقت به پدر بزرگوار مرحوم عبدالعظم مرعشی، حالا یا در مکاشفه یا خواب، فرموده بودن اگر میخواید حضرت زهرا رو زیارت کنید، قبر ایشون آشکار شدنی نیست تا ظهور، برید قبر کریمه اهل بیت رو زیارت کنید، که حضرت جلالت خودشونو به ایشون دادن. حالا تعابیر مختلف نقل شده، جلالت حضرت زهرا در ایشون هست. وقت این شخصیت بزرگ یکی از گوشه های برنامه امام رضا رو دوش ایشونه، برنامه هدایت. عرض کردم وقتی شیعه کامل شدید متصل میشید، راه رو بهتون نشون میدن، بار هدایت رو دوشتون میاد، هم نقشه رو میفهمید، هم پایداری و صبوری پیدا میکنید، میتونید تو این میشه حضرت موسی، یه امت رو میتونه با خودش بیاره برسونه، میشه حضرت عیسی، یه امت رو میاره میرسونه، میشه حضرت معصومه، یه امت رو میرسونه. وقت در وصف ایشون از امام صادق ارواح نافدای حدیثی نقل شده، واقعا شگفت انگیزه، فرمود پاره تن من در قم دفن می شود، به شفاعت او همه شیعیان من به اجمعهم وارد جنت می شن. وقت مقام هدایت پیدا می کنه، انوار همه ائمه در حرم ایشون تجلی داره، لذا همه ائمه رو زیارت می کنید، زیارت نامه از امام رضا علیه السلام، حاضر زیارت می کنید، همه حاضرن اونجا، از مستر جلال ایشون از کلم شیعه کامل دیگه، انوار درش هست، انوار همه ائمه. ببینید هم بنت رسول الله حسن، هم بنت امیرالمومنین، هم بنت امام حسن و حسین، هم بنت فاطمه و خدیجه، هم بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله، پیوند با همه 14 معصوم داره، پیوندم باطنی است، فقط ظاهری نیست دا، لذا حقایق اونا اینجا هست، حقیقت همه 14 معصوم در ایشون هست، به اندازه ظرف وجودی خودشون که ظرفی است که همه ما رو سیراب میکنه. لذا به مرحوم عطا الله عظمه بروجردی میگن برید زیارت ایشون، بگید یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، ایشون میشه واسطه هدایت، اون شخصیت ها زیر دست ایشون تربیت میشن، اونها هستن که به شفاعت ایشون وارد بهش میشن. و خاص کردم شفاعت اونا چه شفاعتی است؟ آدمو میبرن تو بهش، اشفعی لی فی الجنه، کار از اصل بهشت بردن کار امیرالمومنینه، کار 14 معصوم. بعد شیعیان کاملشون شفاعت میکنن، شفاعت در بهشت میکنن، دنیا رو ما هم بهشت میکنن، آخرتمون هم. این اشفعیلی معنیش نیست که ما رو آخرت ببر بهش، اون که سر جای خودش، از همین الان، از همین الان ما رو وارد بهشت کنید، ان الابرار لفی نعیم، ما رو میبرن تو وادی ولایت، میبرن تو وادی توحید، الان ما رو بهشتی میکنن. این شأن این وجود مقدسه. ایشون از اون شیعه های کاملی است که هم حقیقت ولایت رو چشیده، هم حامل اون حقیقت شفاعت، یعنی همین، یعنی از اون ولایتی که خدا به شما عطا کرده به ما هم بچشانید. کسی چشید الان وسط بهشته، نچشید تا آخر عمرش هم بهشتی نیست، تو آخرت هم بهشتی نیست. اگر کسی ذائقه ولایت پیدا کرد، ذائقش میشه ذائقه بهشتی، الان میشه بهشتی. بهشت چیزی جز این نیست، یه موقعی عرض کردم دیگه، باطن بهشت، همه نعم بهشتی ولایت امیرالمومنین، خبری نیست. بعضیا خیلی تعجب میکنن این حرفا رو میزنی، میگن قلوب، اینا حرف مقصر است، حالا تا قلوب خیلی راه مونده تا امامو بشناسیم بعد قلوب، اصلا ما مقصره ایم، کی امام شناخته؟ ای بی بهشت سیب است و زردالو است و ملائکه درستش میکنن میگن خوبه، بگی بهشت امیرالمومنین میسازه میگن این قلوبه. خب طیب الله، شما امیرالمومنین همینجوری بشناسید ایب نداره؟ خیلی عجیبه، اینا قالی هن، قالی چه قالی چه قلوبی. خب پیداست قیامت ظهور اسم اعظم الهی است، خب اسم اعظم امیرالمومنین دیگه، حالا گفتی ظهور امیرالمومنین میگن قلوبه، اینا که قلوب نیست، اینا که امیرالمومنین شناسی نیست، امیرالمومنین فوق این حرف هاست. عنایت کردید شیعیان کامل امیرالمومنین حاملان هدایت حضرت هستند، حاملان شفاعتن، مردم رو بهشت میرسونن، یعنی از اون ولایتی که خودشون برخوردارن به اون ولایت به دیگران هم میچشن. البته کار سختی است، شما یک کلمه میخواید الف با یاد بدید به یه نوع آموز، پوستتون کنده میشه، معلم خسته میشه یک سال تا الف با یاد بده. حالا اسرار ولایت رو یاد دادن، بهشتی کردن، زحمت داره، ولی این زحمت رو با رحمت و محبت قبول کردن، قبول کرده اون زحمات طاقت فرسا، بعد قبول کرده این دوری از امام رضا، قبول کرده این هجرت رو، بیاد اینجا بماند و یک جامعه مؤمنین رو هدایت کنه به شفاعتها همه شیعه. یعنی دایره هدایتیشون اینقدر وسیعه، یعنی الانم باذن الله خیلی از هدایت ها به وسیله ایشون واقع میشه. حالا این رو بعد معنا بشه، من الان یک گوشه معناش رو عرض کردم که انسان وقتی به امام رسید خودش میشه چراغ هدایت، خودش میشه هادی الالجنه، خودش دستگیر میشه، مردم میبره وسط، دنیای مردم رو بهشت میکنه، آخرتشون هم بهشت میکنه. و این شأن این وجود مقدسه. ولذا حیفه که ما دستمون به این حرم برسه، این باب به سوی ما باز بشه و استفاده از این وجود مقدس نکنیم. آدم کنار سرچشمه بهشت در جهنم باشه، در زلالت، در کنار سرچشمه هدایت در زلالت باشه، این خیلی بده. در کنار سرچشمه حیات زنده نباشه، میت باشه، این خیلی بده. حرم ایشون سرچشمه همه این حقایق هست. انشاءالله خدای متعال روزی هممون کنه که از برکات و شفاعت ایشون برخوردار بشیم. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. بر عرضم و جمع میکنم، انشاءالله فیض آماده است برای اینکه بهره مند باشیم از انفاس سرور عزیز.